در پیروزی یک کاندیدا. این رسانه ملی و سایر رسانه ها، البته فضای مجازی هم بخواد جهتگیری های مثبت داشته باشن، ببرن به این سمت و سو، کمتر اون وقت شعارها کارساز میشه. ببینید شعارها در خواص خیلی کارساز نیست. خواص اون چیزی که میفهمن و اونها رو هدایت میکنه به رأی دادن، برنامه هست و تیم یه نامزد انتخاباتی. اما آرای شناور چون فرصت این رو ندارن که بپردازن به اینکه یک نامزد برنامهش چی هست، به شعارها توجه میکنن و شاهد این بودیم که توی مناظره ها نقش تعیین کننده ایجاد شده و آرای شناور رو آورده به سمت یک نامزد. خب معلومه که یه نامزد که بخواد انبوهی آرای شناور رو داشته باشه سعی میکنه شعارهایی که جذابیت داشته باشه. حالا بعضن هم خدایی نکرده در جمهوری اسلامی یک شعار مردم فریب هم داده میشه، یعنی چه بسا که خود اون کاندید هم به اون شعار اعتقادی نداشته باشه، ولی که وسیله میکنه برای جذب آرا. حالا فرقم نمیکنه چه از نایه طیف اصولگرا باشه چه از نایه طیف اصلاح طلب، هر کدوم باشه ناصحیح است، نادرسته. یعنی هر گونه فریب افکار عمومی از هر نایه هر فردی که باشه ناصحیح است. ما باید مردممون رو آگاه بکنیم و از روی اون رأی که از روی آگاهی باشد بعد از پیروزی در انتخابات هم به درد میخوره، چون اون رأی که از روی آگاهی باشه میاد کمک میکنه به اون نامزد که برنامه‌اش رو پیاده بکنه. اون به اصطلاح رأی که از روی فریب باشه میره سراغ کار خودش و چه بسا که بلافاصله هم منتقد میشه. ما الان در ارتباط با دولت دهم و یازدهم هم این رو داریم، بعضی از شعارهایی داده شده که این شعارها اجرا نشده، مردم بر اساس این شعارها اومدن رأی دادن، میبینن که محقق نشد، بنابراین فاصله گرفتن و چه بسا که منتقد شدن.
بل.
این نکته که فرمودیم بسیار نکته بسیار پر اهمیتی هست و به نظر من رسانه ها به ویژه رسانه ملی بسیار تو این زمینه نقش داره. من امیدوار هستم که در مناظره ها جوری به صدا و سیما برنامه ریزی بکنید که ببره به این سمت که رقابت بین برنامه ها انجام
میشه. حالا آقای دکتر فکر نمی کنید بعضی وقتا این به اصطلاح کارهایی که برخی حالا یا هواداران یا حتی خود نامزدها میکنن چون ضمانت اجرایی نیست؟ مثلا من یه مثال میزنم، امروز خبرها رو میشنیدم، جناب آقای کدخدایی فرمودن سخنگوی محترم شورای نگهبان که تا زمانی که اعلام رسمی نشه افراد نبایستی بیان از تریبونای مختلف، حالا چه تخریب چه ارزمرشون تعریف از خودشون، باید یک زمان بشه. ضمانت اجرایی خیلی مهمه. شما و آقای خباز ببینیم اصلا در این باره نظری دارید؟ بفرمایید آقای خباز.
عرض کنم که در رابطه با این مسئله که آقای دکتر فرمودن که آراء خاکستری سرنوشت سازه، این حرف کاملا درستی است، ولی ما چگونه باید این آراء
شما فرمودن شناور، شما میگید خاکستری،
فرق نمی کنه،
هر دو یکی است. هر دو یکی
نه تفاوت داره.
بله
رنگ ها در اصطلاح سیاسی میگم طرف مثلا یک نشریه زرد داره،
حالا نیت هر دوی ما یکی است.
بله
یعنی اونایی که هنوز تصمیم برای رای دادن نگرفت.
بله همینطوره.
اون یه عده‌ای هستن که تصمیم دارن که بیان، یه عده‌ای از همون اول انقلاب تصمیم داشتن نیان، یه عده‌ای هستن هنوز تصمیم نگرفتن.
بله.
حالا این هم میشه گفت خاکستری، هم میشه گفت شناور. نیتمون اینه که اونا بیان به صحنه. خب بی میگیم انتخابات حداکثری که رهبری هم روی این قسمت خیلی در همه انتخابات ها پافشاری میکنه. من عرضم اینه که راه این که ما انتخابات حداکثری داشته باشیم چیه؟ اول باید حاکمیت به فکر این حرف باشه، یعنی فرمایش رهبری رو به زمین نگذارن. کی؟ هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت در چارچوب قانون وارد بشن. وقتی در خلاف قانون عمل میخوان بکنن و سلیقه خودشون اعمال بکنن طبیعتاً به مشکل بخورن. مثلا انتخابات شورای شهر همین الان با ریاست جمهوری با هم دیگه، این به وسیله مجلس شورای اسلامی نظارت میشه، یعنی شورای نگهبانش مجلس شورای اسلامی است. خب وقتی هزار نفر از کاندیداهای موجود از نمایند از شوراهای شهر موجود رو رد صلاحیت میکنن و با برچسب‌های ناچسب افراد رو کنار میزنن، خب این پای صندوق وقتی نیاد، بستگانش نیان، انتخابات میشه حداقلی.
آقای عباس، این بر اساس قانون اینا گفتن عمل میکنن، همه چه شورای محترم
عرض کردم
چه مجلس شورای، اینو بر طبق
قانون. ما نمونه‌های فراوانی داریم که
اصلا رد صلاحیت هم به معنای این نیست. حالا آقای گاهی وقتا در جامعه این تعبیر میشه، به معنای این نیست که یه شخصی مثلا در یه مقام دیگه نمیتونه کار بکنه. حالا مثلا میگن آقا شما برای این سمت فعلا مناسب
نیست. نه، اون فقط ریاست جمهوری
است. نه، عرض میکنم
شاید فقط ریاست جمهوری است.
حتما دلایل رو مطرح میکنن،
نمیکنن. ریاست جمهوری شرایط احرازه.
بله بله.
الان 590 نفر
سفرام 92 نفر بوده 40 نفر، بله، یا 39 بله. نفر اینطوری.
برای بقیه عدم احراز زدن، رد صلاحیت نکردن.
بله.
گفتن برای ما مهرت نشده که شما میتونی کشور اداره کنی. این عیبی نداره. هیچ مشکلی نه در پرونده، نه در سابقه، نه در لایقه نداره. ولی وقتی برای نمایندگی مجلس شورای نگهبان یا برای شورای شهر، مخصوصا در همین دوره، همه رقبا رو از صحنه خارج میکنن، یک پاکسازی سیاسی میکنن که رقیبی از جناح اصلاح طلب نباشه، خب این معلومه مردم پای صندوق کم خواهند آمد. این میشه انتخابات حداقلی. یه اصلاحی هم جمله آقای دکتر عرض کنم، ایشون فرمودن دولت دهم و یازدهم.
یعنی شما میفرمایید آقای ببخشید، شما میخواهید بگید به یازده، چون فرصتمون کمه. یعنی شما میخواهید اصلا نظرتون اینه که برخی ها میگن نباید شور انتخاباتی باشه؟ نباید باشه. خب همه داریم میگیم انتخابات باشه. خب از این که میگیم مثلا مشارکت، پاکسازی که میگید شما، پاکسازی سیاسی، البته ما هیچ وقت قضاوت نمیکنیم، مهمانان گرامی نظر خودشون رو میگن، اینا من بگم که ما هیچ قضاوتی نمیکنیم، مردم خودشون بهتر آگاهی دارن و اطلاع دارن. در این باره نبایستی ما سعی کنیم که به هر حال حتی در رسانه ها این مسائل رو طوری وانمود بکنیم. بله بفرمایید.
آش میخوام، آش اینقدر شور بود که صدای آشپز هم درآمد، یعنی خود رئیس مجلس اعلام کرد که هر فردی که تا به حال رد شده و از دستگاه های چهارگانه
بله.
نظر منفی برش ندادن، اینها باید برگردن بیان.
بله. بنابراین این فرصت هم گذاشتن تا 15
بله بله.
خرداد ماه، که حالا به هر حال حتما
خواسته رو شکستن، بعد حالا میخوان بندش بزنن. ما میخوایم اول تو نگذار کاسه بشکنه که بعد میخوای بندش بزنی.
دکتر اردکانی، بله، خواهش میکنم شما مثلا نظر بفرمایید.
بحث ضمانت اجرایی که فرمودین، اینم با سوال بسیار مهمی هست. ببینید، اگر برنامه تدوین شده امضای افراد صاحب نظری زیر اون باشد که این برنامه قابلیت اجرایی داره،
خیلی وقتمون کمه، شاید 30 ثانیه هر نفر ببخشید، حالا عذر میخوام جناب دکتر.
پس ببینید، ضمانت اجرایی اون برنامه بایستی اعتبار سنجی باشه، اعتبار سنجی شده باشه. دوم این که کادری که بتونه اون برنامه رو دقیقاً اجرا بکنه داشته باشه. در خصوص حضور حد اکثری که مقام معظم رهبری هم اشاره دارن، این به سازوکارهای متفاوتی بستگی داره. به نظر من اگر ما ساختار حزبی رو بتونیم در کشور پیاده سازی بکنیم، رقابت‌های درون حزبی انجام بشه و نهایتاً اون احزاب افراد با صلاحیت خودشون رو به جامعه معرفی بکنن، هزینه‌های شورای نگهبان و دستگاه نظارتی هم میاد پایین که افرادی رو بتونن حذف بکنن و افراد معدودی میان و رقابت هم بین اونها انجام میشه.
ممنونم آقای دکتر. 30 ثانیه دیگه، حالا آرمو دارن میزنن دیگه. خود
بسیار خوب، من عرایزم رو با خود فرمایش مقام رهبری به پایان میرسن و اون این که در سفر کرمانشاه که ایشون تشریف برده بودن حدود تقریبا 12-14 سال پیش، ایشون در اونجا بحث بسیار مهمی رو مطرح کردن، از جمله توجه به تحزب. فرمودن که ما باید در قانون اساسی بازنگری کنیم شرطش اینه که قبلش احزابی قوی داشته باشیم تا به این وسیله این احزاب قوی بتوانن مردم رو در بسیار مردم رو در تنظیم یک برنامه درست و قانون اساسی درست انشالله مردم کشور رو و تصمیم گیران رو کمک
کن انشالله. خیلی متشکرم از حضور گرم شما دو مهمان گرامی در این برنامه. مباحث خوبی مطرح شد. البته همیشه به قول معروف ممکنه برخی از مسائل فقط دیدگاه باشه. تشکر میکنم تیم برنامه ساز به مدیریت سکا خانم اقتداری، تیم فنی صدا بردار آقای اصغر جاری زمانی و بقیه همکارانی که در این برنامه ما همکاری کردن. تندرست باشید و مانا خدا نگهدار.
همیانان عزیز گرامی، از تهران پخش شبکه سراسری رادیو ایران با ادامه بخش اول برنامه ها همچنان همراه شما هستیم تا ساعت 14 امروز. اما همینک در خدمت شما خواهیم بود با برنامه به افق آفتاب که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. همکارانی که این برنامه رو به طور زنده تقدیم حضور شما خواهند کرد تا لحظات دیگر در خدمت شما خواهند بود با این برنامه.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام او که کریم است و رحیم، به نام خدا. خواهرها و برادرهای ایرانی و ایمانی، هموطنان عزیزم، سلام و درود بر شما. تا شکفتن گل اذان بر گلدسته های شهر زمان زیادی باقی نمانده. ظهر به ظهر کسی از سمت سعادت و رستگاری ما رو صدا میزنه و دعوت میکنه به سجاده نشینی. وقتشه که وضو بگیریم و بشتابیم به سمت بهترین عمل در این لحظه های مبارک. به افق آفتاب رو میشنوید از رادیو ایران. خیلی خوشحالیم که این هفته هم همراه شما هستیم در دقایق و ثانیه‌هایی که داره منتهی میشه به شکفتن گل اذان در شهر تهران که امروز ساعت 13:01 خواهد بود. حتما شما این مستندای طبیعت و حیات وحش رو دیدین. اصلا کم پیش میاد کسی خوشش نیاد از تماشای این گونه مستندا. از همین مستندا میشه فهمید که موجودات زنده دو جور هستن. بعضیاشون تک پری و تک خوری و تک روی میکنن، برای خودشون قلمروی دارن و به هیچ هم نوعی هم اجازه ورود به قلمروی خودشون رو نمیدن. اما بعضی از موجودات هستن که زندگیشون دست جمعیه، مثل زنبورای عسل. تا حالا هیچ زنبور عسلی کندوی شخصی و انفرادی نداشته. زندگی اینجور موجودات بر اساس تلاش برای تحقق خیر جمعیه. حالا شما فکر کنید زندگی ما انسان‌ها، ما آدم‌ها به کدوم الگو شباهت بیشتری داره؟ یعنی ما اصلا اهل تکپری هستیم بر خیر فردی، یا نه اهل تعاونیم، اهل تعاملیم برای تحقق خیر جمعی؟ این هفته اگه موافقیم با هم دیگه از خیر جمعی بگیم و بشنویم. اما سوال برنامه به افق آفتاب امروز اینه که آقا شما چه کارها و چه چیزهایی رو مصداق تحقق خیر جمعی میدونین؟ چه کارهایی، چه چیزهایی فکر میکنین که مصداق تحقق خیر جمعی است توی جامعهمون یا توی زندگی حالا فردیمون در خانوادهمون؟ 30900 در اختیار شما عزیزان شنونده هست که به ما پیامک بدین. اگر هم که دوست داریم ما صدای گرم شما رو بشنویم، منتظر هستیم که تماس بگیرین با شماره های 220-486 220-5009. آقا مجید ابراهیمی هست در اتاق ارتباطات و صدای شما عزیزان رو آماده میکنه برای پخش، که انشالله اولین فرصت صدای شما عزیزان شنونده هم در رابطه با موضوع برنامه بشنویم. یه بار دیگه هم چشم، من سوالو میگم، شما چه کارها و چه چیزهایی رو مصداق تحقق خیر جمعی میدونید؟ هموطنان عزیزم، یه بار دیگه خدمت شما بگم که لحظه اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 13:01 خواهد بود و ما برای استقبال از این لحظات سراسر نور، کلام خداوند رو در سوره مبارکه اسراء آیات 1-6 خواهیم شنید. این که چه نکاتی در این آیات نهفته رو قرار هست که از زبان حاج آقا پویا بشنویم که مثل هر هفته همراه ما هستند و البته در رابطه با حالا موضوع برنامه باشون صحبت خواهیم کرد. حاج آقا پویا سلام و درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما ای نجم الهدای عزیز و همه شنوندگان محترم و گرامی رادیو ایران، همراهان گرامی برنامه به افق آفتاب. امیدوارم خدا تبارک و تعالی همه ایام با و این ابتدای ماه خرداد رو برای همه ما مبارک قرار بده ان شاء الله.
سلامت باشین، بزرگواریم. حاج آقا پویا، ما این هفته میخوایم با مخاطبمون در رابطه با خیر جمعی صحبت بکنیم و امروز هم ازشون پرسیدیم که چه کارایی مصداق خیر جمعیه، چه چیزایی باعث میشه که ما به خیر جمعی برسیم، فقط به منافع شخصی خودمون یا حالا نهایت خانوادهمون فکر نکنیم، موارد دیگه‌ای هم باشه. میخوایم ببینیم خدا تو قرآن در رابطه با خیر جمعی و مصداقهای خیر جمعی چی گفته به بنده هاش.
حضرت خدمتون، این موضوع خیر جمعی اگر تحت این عنوان توافی بخوایم تعریفش بکنیم، تو قرآن به یک سرنخ‌های خیلی خوب میرسیم. توافی یعنی سفارش طرفینی و همگانی به انجام یه سری مسائل. مثلا در قرآن میفرماید توافوا بالصبر و توافوا بالمرحمه. این تواصی کردند افراد مؤمن همدیگر رو به صبر و شکیبایی و تواصی کردند به این که مرحمت کنند، رحم بکنند به همدیگر. یعنی از مصادیق خیر جمعی این است که افراد در مرحله اول، حالا قبل از هر گونه اقدام عملی و فیزیکی، این برنامه تواصی رو به سفارش همگانی رو هم دیگه داشته باشه، اونم در موضوعاتی که کاملا قابل فهم برای بشر، اهمیت اونها و خاصیت اونها. بحث تواصی به مرحمت واقعا نکته مهمی، یعنی اگر توی جامعه همه به هم دیگه سفارش بکنن که به دیگران رحم بکن، سفارش به بیرحمی، سفارش به فقط به فکر خود بودن، انحصار طلبی و جاه طلبی نباشه، بلکه سفارش به رحم بین آحاد جامعه باشه، این جامعه رو به تعالی میره. این سال همین یک آیه، همین یک مقطع رو بهش عمل بکنه، 86 میلیون جمعیت، همه به هم دیگه سفارش به رحم بکنه، به دیگران ترحم کن، به دیگران لطف بکن، به دیگران اون روحیه شفقت و دلسوزی خودت رو ابراز بکن. این مثلا یکی از نمونه هاست، تواصی به صبر، تواصی به کار خیر. حتی راجع به نجواها هم قرآن سمت و سو میده، وقتی بخواید در گوشه صحبت بکنید، در گوشتون راجع به موضوعاتی باشه که به تقوا و احسان منتهی میشه. یعنی خداوند تبارک و تعالی به این جزئیات هم اشاره فرمود. بله، در فضای کلی جامعه سفارش به مسابقه در امور خیر، فستبقوا الخیرات، با هم مسابقه بدید. منتها این مسابقه در یک موضوع کاملا مقدس و کاملا مهم و تاثیرگذار باشه. اون موضوع چیه؟ کارهای خیر همشون با اون تنوع و گستره که داره و اینکه عامل منفعه باشه، به همه برسه. ما در مورد آیات انفاق بحث که نگاه می‌کنیم، اینو انفاق به همه، حتی در مورد اهل البیت علیهم السلام در اون ماجرای به اصطلاح مشهورشون که سوره هل اتا نازل میشه، میفهمد اینا یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به یک مسکینی و به یک یتیمی و به یک اسیری. این عنوان اسیر اون موقع چه مفهومی میتونست داشته باشه؟ یعنی مصداق اسیر چه کسانی بودن؟ حتی ممکنه خارج از دین باشه، یعنی متدین به این دین هم نبوده، وگرنه عنوان اسیر مفهومی نداشته باشه بهش، چون اسیر و مسلمان نداشتن اون موقع تو مدینه. به اینها هم فهمد که لطف کردن و به واسطه این اطعامی که نسبت به اون فرد داشتن که قرآن از اون عنوان اسیر یاد می‌فرماد، خداوند این مقام جایگاه رو بهشون داده. پس در بحث کارهای خیر، اولا در تواصی به این کارهای خیر سفارش شده، در مسابقه در کارهای خیر سفارش شده، و اینکه جزای انفاق در این مسائل هم بیان شده در قرآن کریم. و خداوند تبارک و تعالی به این عنوان خیر رساندن به دیگران خیلی خیلی عنایت داره و واقعا سفارش می‌فرماید. و این یکی از عناوین پرتکرار در روایات ماست که کسانی که اهل خیر و احسان هستن، اینا مورد عنایت خاص خداوند، اینا بندگان خاص و ویژه الهی هستن. ما در مورد اهل البیت تو زیارت جامعه کبیره چی میگیم؟ میگیم ان ذکر الخیر، اگر از خیر یادی بشود، کنتم اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. اول شما هستید، اصل شما هستید، فرع شما هستید، معوا و جایگاه شما هستید، منتهای خیر شما هستید، اصلا معدن خیر شما هستید. یعنی اهل البیت علیهم السلام که پیشوایان ما هستن، پیشوایان این امت، اینگونه معرفی شدن. طبیعیه که ما باید مقدار بیشتری نسبت به کارهای خیر، مثلا خیر رساندن جمعی، عنایت داشته باشیم و این یه فرهنگ رایج بین ما.
کلیدواژه خیلی خوبی اشاره کردین ابتدای صحبتاتون آقای قفوری در رابطه با رحم، و فکر می‌کنم خیلی مصداقی خوبی میتونم مخاطبان برامون به زبان بیارن و پیامک بکنن. منتظرشون هستیم. 2 دقیقه حدودا زمان داریم و می‌خوایم از زبان شما بشنویم نکاتی که وجود داره در 6 آیه ابتدایی سوره مبارکه اسراء یا بنی اسرائیل، و به تعبیر سوره سبحان که با سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی آغاز میشه. بفرمایید این 6 آیه نکاتش رو، و بعد از اون هم بریم به استقبال اذان.
باشه بگم که به روز باشه آیه.
بفرمایید.
اینجا تعبیر مسجد الاقصی شده. مسجد الاقصی اون زمانی که این آیات داره نازل میشه، هنوز بحثای سیاسی امروزه به هیچ وجه نبوده و اونجا هم هنوز به سلام مسلمانان آنچنانی پیدا نشدن، چون میدونه در سالهای آخر عمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود که کم کم اسلام گسترش پیدا کرد. و من نمیدونم که آیا تا اون به سلام آخر لحظات عمر شریف پیامبر اکرم آیا در شام هم مسلمانانی بودن یا نه و اگر بودن چه تعدادی بودن.
یک دقیقه ما زمان
شمال. خب دقیق بفرمایید، اینجا که این آیات نازل میشود هنوز مسلمانی تو اون منطقه نیست، اما اونجا تعبیر میشه ازش به مسجد الاقصا، یعنی مسجدی که درش محل سجود، محل عبادت و معبدی است که متعلق به همه انسان هاست. اگر بیاد مثلا کسی مثل رژیم صهیونیستی بخواد دست بگذاره روی چنین امر مقدسی که در قرآن کریم هم از اون یاد شده و سیر معراجی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از اونجا به آسمان شروع شده، طبیعی است که نه تنها مسلمانان بلکه سایر ادیان و حتی یهودیان معتقد حق دارن که بیستن جلوش و نگذارن که این قداست این مسجدی که در قرآن کریم با این نحوزش یاد شده و همون زمانی که هنوز مسلمانی در اون منطقه نبوده از اون به عنوان یک محل عبادت یاد شده، نذارن این قداست از بین بره.
انشالله
صهیونیست‌ها این کاری که دارن انجام میدن مثل همه کاراشون موفق نخواهند بود. انشالله
به امید آزادی قدس عزیز
نماز بخونیم اونجا
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای پویا، با شما خداحافظی میکنم. گوشه جان میسپاریم به تلاوت آیات 1 تا 6 سوره مبارکه اسراء با صدای استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع
وكان